رسیده تر بیام خدای مالش.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز سه شنبه 27 ماه قوس را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و سایر مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم بپردازیم، همکارم عبدالقدیر مشرف اخبار را پیشکش میکند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. مقام های پلیس در شهر مدیسن ایالت ویسکانسین ایالات متحده گفتند که گلوله‌باری در یک مکتب سبب کشته شدن 5 نفر به شمول مهاجم مسلح شده و چندین تن دیگر زخمی شده است. پلیس گفته است که این رویداد در زمان رخ داده که تمام 390 شاگرد این مکتب حاضر بودند. رسانه های آمریکایی از جمله CNN گزارش داده است که در آن حمله کم از کم 6 نفر دیگر زخمی شدند. شان بارنس رئیس پلیس شهر مدیسن گفت که ساعت 11 پیش از چاشت روز دوشنبه به پلیس از وجود مهاجم اطلاع داده شد و مهاجم نه به ضرب گلوله پلیس بلکه خودکشی کرده است. قصر سفید با نشر بیانیه گفته است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از این گلوله باری مطلع شده و مقام ها با مسئولان محلی در تماسند. ابرام پلی نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران به گزارش‌ها درباره تلاش جمهوری اسلامی برای فروش غیرقانونی میلیون‌ها بشکه نفت خود واکنش نشان داده و گفته است که تحریم‌ها همچنان پابرجاست. پلی روز دوشنبه 16 دسامبر با انتشار مطلب در شبکه اجتماعی ایکس با بازنشر تازه‌ترین اقدامات تحریمی وزارت مالی آمریکا علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد که تحریم‌هایی که ایالات متحده بر نفت ایران وضع کرده همچنان پابرجاست و اعمال خواهد شد. وزارت مالی آمریکا در روزهای گذشته تحریم‌های تازه‌ای را علیه 35 نهاد و کشتی به دلیل مشارکت در قاچاق نفت ایران به بازارهای خارجی و در راستای تشدید فشارها بر کشتی سایه جمهوری اسلامی وضع کرده است. برنامه جهانی غذا بار دیگر درباره وضعیت افغان‌های نیازمند در فصل زمستان ابراز نگرانی کرده و گفته است در حالی که میلیون‌ها خانواده در این کشور با زمستان سخت مواجه هستند، آنان اکنون توان فراهم کردن غذا و گرم نگه داشتن کودکانشان را ندارند. با گفته ملل متحد این خانواده‌ها یا باید برای کودکانشان غذا تهیه کنند و یا برای گرم نگه داشتن آنان در فصل سرما تلاش ورزند. با گفته برنامه جهانی غذا با افزایش سردی هوا در بخش‌های افغانستان فقر افزایش یافته و نیازمندی مردم به مواد غذایی بیشتر شده است. مقام‌های ایرانی روز دوشنبه 16 دسامبر در نشستی در مورد ریشه‌یابی مشکلات مهاجران افغان مقیم ایران از حضور نخبگان علمی و فرهنگی افغان در آن کشور به ویژه ده‌ها هزار دانشجوی افغان در دانشگاه‌های ایران خبر دادند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
ماندانا تیشیان معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر حوزه مهاجرت در این نشست گفت که ایران در حال حاضر میزبان بیشترین شمار دانشجویان و استادان افغان و طبقه نخبه افغانستان است. او به استناد آمار سال 1402 وزارت علوم ایران گفت که بیش از 60 هزار دانشجوی افغان در دانشگاه های ایران سرگرم تحصیلند که به گفته وی در دنیا نظیر ندارد. تیشیار مهاجران افغان را یک واقعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران خواند و گفت که شماری از رسانه‌های ایرانی افغان هراسی می‌کنند. این در حال است که عباس علیپور مدیر عمومی تقسیمات کشوری وزارت داخله ایران در این نشست گفت که در یک سال بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان فاقد مدرک اقامت از آن کشور به افغانستان اخراج شدند.
بیش از 20 کارگر معدن زغال در دره سوف که به گفته مقامات محلی روز شنبه در اثر فروریزی معدن گیر مانده بودند نجات داده شدند. یک تن از معدنچیان به اسوسییتد پرس گفته است که همه افراد گیر مانده در معدن به گونه مسئول نجات داده شدند.
من معدن چاپه شده بودم، سایه بند مانده بودم دو روز یک شب. اصفال صاحب از قاره آمده، من مردمت ساعت چند بجات کشید؟
شش
بجات بیرون کرد. اینجا برآمدم با سلامت بخیر.
کسی خود نمانده داخل
مدن؟ نه کسی در مدن نمانده، کلی برآمد بخیر.
زخمی و پای شکست
نه 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 یک چیزم نشده، بخیر سالم برآمده.
همه گی جور تیاره.
در 30 اپریل سال 2014 در اثر فروریزی مدن در همین منطقه دره سوف کم از کم 15 کارگر مدن جان باخته بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا با اشاره به گفتگوی با گفته وی بسیار خوب خود با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل درباره جنگ غزه بار دیگر هشدار داد که اگر حماس تا روز 20 جنوری زمان آغاز ریاست جمهوری او گروگانهایش را آزاد نکند هزینه سخت پرداخت خواهد کرد. دونالد ترامپ روز دوشنبه 16 دسامبر در نشست خبری در پالم بیچ ایالت فلوریدا گفت که همان گونه که هشدار داده است اگر این گروگان‌ها تا آن تاریخ به خانه بازنگشته باشند تاوان سختی در پیش خواهد بود. ترامپ همچنین هشدار داد که عدم دستیابی به توافق آتش‌بس تا پیش از آغاز دوره ریاست جمهوریش با واکنش به گفته و ناخوشایند مواجه خواهد شد. ترامپ در این کنفرانس خبری همچنان گفت که او روی اخراج 900 نظامی آمریکایی از سوریه غور خواهد کرد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت که ایالات متحده مجموعه ای از اصول را برای تشکیل حکومت جدید سوریه مطرح کرده تا با تطبیق آن این حکومت از حمایت برخوردار شده و به رسمیت شناخته شود. این اظهارات پس از پایان سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و ممکن آخرین سفر وی به شرق میانه بیان می شود که هدف این سفر جلوگیری از خارج شدن سوریه از کنترل پس از سقوط ناگهانی حکومت اسد بود. آنتونی بلینکن گفت که هدف او متقاعد کردن کشورهای شرق میانه و جاهای دیگر است که باید به گفته وی از دیدگاه ایالات متحده در مورد نحوه اداره سوریه پس از چندین دهه حکومت خانواده اسد متحد شوند. در حال حاضر هیچ برنامه اعزام مقامات آمریکایی به سوریه وجود ندارد، اما میلر میگوید که این امر وزارت خارجه آمریکا را از حفظ آستین تایس در اولویت اصلی خود باز نداشته است. یک هفته پس از سقوط حکومت بشار اسد و فرار او به روسیه، کانال تلگرامی رسمی ریاست جمهوری سوریه بیانیه منصوب به اسد را منتشر کرده که در آن این رهبر مخلوع مدعی شده است تا زمان ورود نیروهای شورشی در حال انجام وظایف در دمشق بوده و تنها پس از آن با هماهنگی نیروهای روس به پایگاه روسیه در ولایت ساحلی لازقیه منتقل شده است. در این بیانیه اسد گفته است که یک روز پس از سقوط شهر دمشق را به مقصد روسیه ترک کرده و افزوده است که در هیچ لحظه ای از این رویدادها به کنارگیری یا پناهندگی فکر نکرده است. این ادعا در حالی است که خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی نوشته است که بشار اسد برنامه فرار از سوریه را در سر داشت، اما حتی نزدیکترین افراد به خود را از این نقشه مطلع نکرده بود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. سفیر حکومت پیشین افغانستان در استکهلم میگوید که سویدن از او خواسته است که با کارش در این سفارت پایان دهد. این دیپلمات در گفتگوی با صدای آمریکا گفت که سویدن مجوز اقامت او را نیز در این کشور تمدید نکرده است. پس از پایان سال روان، نجیب الله مهاجر مسئولیت سفارت و قنصلگری افغانستان در استکهلم را بر عهده میگیرد. ولی آریان در این باره گزارش تهیه نموده است که اینک تقدیم می شود.
برابری و حقوق بشر را
سرانجام پس از بیش از 3 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان، عباس نویان سفیر حکومت پیشین در افغانستان واداشته شد تا به کارش همچون سفیر در سویدن پایان دهد. این دیپلمات در نشست در میان شماری از افغانهای ساکن سویدن از ختم کارش تا پایان امسال خبر داد.
وزارت خارجه سویدن لازم دید و بر ما اعلان کرد تاریخ 7 اکتبر که ویزه اقامت ما در اینجا تمام میشد. بر ما اعلان کردن که خودت باید کنار بری و ما بخاطر از این تحویل دهی تمام سفارت به آقای قنسل که بعد از این کار خود در اینجا به عنوان قنسل افغانستان، قنسل جمهوری اسلامی افغانستان در سویدن ادامه میدن، برای از اونو بسپاری و تا ما به تا تاریخ 31 دسامبر اقامت شما رو تمدید میکنیم.
و اما در ماه جولای طالبان در یک نامه به وزارت خارجه سویدن گفته بودند که شما و تمام کارمندان سفارت برکنار هستین و هیچ رسمیت سفارت افغانستان در استکهلم نزد طالبان ندارن. فکر میکنی تصمیم سویدن هم به گونه ربط با همون نامه داره؟
این نامه به تمام کشورهای غربی، به وزارت خارجه تمام کشورهای غربی فرستاده شده بود از طرف طالبان طریق دوحه، که گفته بودن تمام دیپلمات ها ختم وظیفه هستن، تمام دیپلمات ها در این کشورها ختم وظیفه هستن و دیگه اسنادشون پیش ما از سر از آخر جولای اعتبار نداره. ممکن است همون نامه تأثیر داشته روی تصمیم وزارت خارجه سویدن.
و اما گفتم میشه که طالبان از شما خواسته بود که در صورت همکاری با وزارت خارجه طالبان شما اجازه خواهید داشت به عنوان سفیر افغانستان در استکهلم به کارتان ادامه بدین؟
آوازه هایی بود که کسانی که میخواستن با طالبان رابطه داشته باشن، با حکومت دیفکتوی طالبان رابطه داشته باشن، اونا ماندن، میمانن. مثلا سفیر ما در هالند، اونا قبل از این مسائل با حکومت وزارت خارجه طالبان تماس گرفتن و با اونا تعامل کردن و اونا ماندن. و دیگه یک تعداد سفرهای دیگه که ما در یک شورای همکاری سفرها و جنرال قنسلا با هم دیگه همکاری داشتیم، اینا یک تعدادشان مثل مواری به حساب کنار رفتن.
در این میان وزارت امور خارجه سویدن به رادیوی سویدن گفته است که مجوز اقامت عباس نویان تا پایان سال جاری تمدید شده است، سفارت افغانستان باز خواهد بود و نیز سویدن هیچ تماس سیاسی با رژیم طالبان ندارد. و اما شماری از افغانهای ساکن سویدن نگران این هستند که سفارت افغانستان در استکهلم بسته شود و یا این سفارت به افراد نزدیک به طالبان سپرده شود.
بزرگترین نگرانی های ما هم اکنون همین است که واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد بعد از پایان کار آقای سفیر در اینجا و واقعا قدم بعدی چه خواهد بود؟ آیا سفارت بسته خواهد شد یا به همسویان طالبان سپرده خواهد شد؟
در اوج از فشارها هنوز هم کنسولگری افغانستان در استکهلم فعالیت خواهد داشت، درست در اوضاعی که سفارت افغانستان در همسایگی سویدن در نروژ بسته شده است و دانمارک نیز اعلام کرده است که پاسپورت های تمدید شده افغانستان را نمیپذیرد و در روزهای پسین هم سفیر حکومت پیشین افغانستان در برلین واداشته شد تا از این سمت کنار برود. طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظری نکردند، اما وزارت خارجه این گروه در ماه اسد امسال اعلام کرد که خدمات کنسولی برخی از نمایندگی های سیاسی افغانستان در شمار از کشورهای اروپایی به دلیل عدم همکاری و تعامل با طالبان به اعتبار است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
برنامه جهانی غذا بار دیگر درباره وضعیت افغان‌های نیازمند در فصل زمستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حالی که میلیون‌ها خانواده در این کشور با زمستان سخت مواجه هستند، آنان اکنون توان فراهم کردن غذا و گرم نگه داشتن کودکانشان را ندارند. با این حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید خدمات صحی و جلوگیری از سوی تغذیه کودکان در سراسر افغانستان افزایش یافته است. شرح این گزارش را نجیبه خلیل تقدیم میکند.
برنامه جهانی غذا گفته است که در زمستان امسال میلیون ها خانواده در افغانستان تنها دو انتخاب دارند. با گفته ملل متحد این خانواده ها باید برای کودکانشان غذا تهیه کنند و یا برای گرم نگه داشتن آنان در فصل سرما تلاش کنند. با گفته این برنامه با افزایش سردی هوا در بخش های از افغانستان فقر افزایش یافته و نیازمندی مردم به مواد غذایی بیشتر شده است.
میمینه که ما خونه نداری، خونهای با ما بزرد میتونه اولچک میکنه که شبه تاسوب این کارها غطا میزباریم که نه اولچک مونه بالا به که سر ما که تاسوب ما شیشته میلرزیم اون خونها که به درد ما نمخواست دیشب ساعت چهار بیجه زندانه شده خاکا شر 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 بله این چیزا میره خبری ما میره انمون دیگه در اینجا ما برق نداریم، اینجا مواد سوخت نداریم، بسیار فریشان ایدونیم، اما روزو سوال با ما کمک هم نشه، آشپزخونه نداریم، حموم نداریم، بسیار فریشان ایدونیم،
مواد سوختنی هیچ نداریم، مواد خوردنی ده دوازده ما شما هیچ ندیدیم، شما در خواهش مندیم که بخیر با ما یک چیز رسیده که کنه مواستق ندن شد تاسو به تسر ما میچکه تاسو به میجگاه ما خواهی به خونه دیوال هم میریم زمزله خوکا به تسر ما میروز ورشت کردیم اونو چی تا قد ما نمیاید.
خالد ریاض رضاکار در نهاد غیر انتفاعی اصیل در اشاره به نیازمندی های عمده مردم می گوید
بیشتر از حد معمول مردم به موضوعات اساسی احتیاج دارن، مثلا غذا، آب، تحصیل، چیزهایی که امو هرم اول نیازهای انسانی تامین میکنه و طبیعتاً چیزی که من میبینم یک حجم انبوهی از مردم امی احتیاجات اولیه خود ندارن.
از جانب دیگر اندریگا راتواتی معاون ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان عملکرد مقام‌های فعلی افغانستان را مانع تعامل جهانی با آن کشور می‌داند و اظهار نگرانی می‌کند.
در حالی که جامعه جهانی در جلوگیری از یک بحران بزرگ در سالهای 2021 و 2022 بسیار حمایت کرده است، وضعیت مقامات فعلی و فرمانهای آنان به هیچ وجه به ایجاد فضای برای تعامل و داشتن تعهد قوی تر در جامعه بین المللی کمک نکرده است. جامعه جهانی با بحران‌های مختلف در سطح جهان مواجه است. بنابراین من بسیار نگران هستم که منابع بشری برای افغان‌ها بیشتر کاهش یابد و این تأثیر چشمگیری خواهد داشت.
برنامه جهانی غذا همچنان از تأثیرات خشکسالی و سیلاب بر زندگی مردم افغانستان یادآوری کرده و گفته است که اثرات تغییرات اقلیمی بسیاری از خانواده ها را مجبور ساخته تا به هدف جستجوی غذا از محل اصلیشان به مناطق دیگر نقل مکان کنند. نگرانی ها از گرسنگی در افغانستان در حال مطرح می شود که پیش از این اداره حفاظت از کودکان از وضعیت ناگوار کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که در سال جاری میلادی مشکلات زیاد دامنگیر این کودکان شده است. با این حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که خدمات صحی و جلوگیری از سوی تغذیه در سراسر افغانستان گسترش یافته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت با رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان از پیشرفت کار پروژه توپی در داخل خاک افغانستان دیدن کرده و دو طرف بر کار آن نظارت کردند. متقی و مرادوف خواهان تسریع کار پروژه خط لوله گاز توپی در داخل افغانستان شدند. لینا روزبه در این مورد با صبور سخیزاده مصاحبه انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنم.
آیا حکومت طالبان که تا حال مشروعیت نداره میتونه منافع کشور افغانستان را در این پروژه تاپی با کشورهای پاکستان، هند و ترکمنستان تامین کنم؟
به نظر من مشکل عمده ای که طالبان روبرو از امرایش یک حکومت عمشمول که تمام مردم افغانستان بتونه در او دخیل باشه و اونا بتونه یک نمایندگی درسته از افغانها و از حکومت افغانها ایجاد کنه و نمایندگی درسته کرده بتونه، نمیتونن، خاص به خاطر از اینکه اینا یک اداره درست وجود نداره، یک حکومت داری درست وجود نداره و به خاطر از این باید از اشخاصی که واقعا لیاقت و استعداد همین تو یک برنامه ها رو داشته باشن و بتونن که از اینا نظارت درست کرده بتونن، اینا در تشکیل خود ندارن و نمیتونن که از حکومت یا از جامعه افغانستان یک نمایندگی درست کرده بتونن و به مو خاطر اینا نمیتونن که این پروژه را و این را به شکل درست از افغانستان این گلوله پایپ تیر کنن.
بله، خب تنش در روابط بین حکومت پاکستان با حکومت طالب ها هم وجود داره و حکومت پاکستان، کشور هند، ترکمنستان و افغانستان مساویانه در این پروژه شامل هستند. فکر میکنین این تنش بین حکومت طالب ها با پاکستان تا چه حد ممکن بر پیشرفت این پروسه تاثیر بگذاره؟
به نظرم یک چیز بسیار عمده که نه تنها به تاریخی که پاکستان و افغانستان به مشکلات وجود داره یا دارن به یکی دیگه خود، مسئله بلوچستان هست، مردمایی که در اونجا زندگی میکنن و یک نزاع، یک بی‌امنی که اونجا ایجاد شده باعث از این میشه که از ایتو پروژه های بسیار بزرگه که به نظر من البته بسیار مستفید تموم میشه به مردم افغانستان، به حکومت افغانستان، خود خاص اساسا که ما و افغان ها باید از بتونیم راههایی را ایجاد کنیم که روابط با کشورهای بین المللی داشته باشیم، خاص به خاطر ایجاد اقتصاد درست و بتونیم که زمینه کار به مردم افغانستان مساعد بسازیم. این تو مشکلات خرد و بزرگ، مشکلات مثل امنیتی، مشکلات کار، اقتصاد، به خاطر کنترل کردن این چیزها اینا نمیتونن که، یا البته موفق نشدن که بتونن یک برنامه را ایجاد کنن که با حکومت پاکستان و از یک موقعیت بسیار محکم همه شمول نمایندگی کنن و همراه از اینا مذاکره کنن در این مسائل. و به مخاطر است که افغان ها بدبختانه دست پایان دارن در این مسائل و دست بالاتر پاکستان داره، بخاطر که اونا میتونن نظر به نظام حکومت داری درسته که وجود داره داشته باشن.
بله، خب حکومت طالبان تر که شما هم گفتین با کمبود ظرفیت و شکل بسیار جدی مواجه است. در این پروژه حکومت افغانستان یا افغانستان حداقل در پروژه تاپی متعهد به تامین امنیت لوله گاز و رسیدگی به دیگر امور شده. به نظر شما اگر این پروژه نهایی هم شود با تهدیدهای مثل داعش در افغانستان، آیا حکومت طالبان قادر به تامین امنیت این لوله و رسیدگی به دیگر امور مرتبط به او است یا خیر؟
بازم رد میگیره به یک حکومت داریه که بسیار محکم وجود داشته باشه. اگر ما به سالهای 1990 بریم، به سالهای دور جمهوری اسلامی افغانستان بریم، این پروژه یک امید بسیار بزرگ را به مردم افغانستان، و نه تنها خودم این پروژه بتونه که اگر حدسم بزنیم که مشکلات امنیتی پروژه حل میشه، باز هم ما به حساب کمبود ظرفیت و چیزهای دیگه هم مبتلا هست، خصوصا امی رژیم طالبان که نمیتونن از او به شکل درست رهبریت و یا مدیریت درست داشته باشن. تنها مسئله ای پروژه تاپی نیست، پروژه های دیگه بود که باید از به امتداد ای پروژه ها باید از میامدن. مسئله برق بود که باید از بتونن انتقال برق از افغانستان صورت بگیرد، مثل ولایت های مثل هرات که افغان ها هم از اون میتونن مستفید شد، استیشن های بسیار برق بزرگی را میتونستن ایجاد کنن. و ای تنها یک چیز واحد وجود نداشته بود که بتونه افغان ها از این نه تنها مستفید شوه و روابط خود با کشورهای همسایه درست بسازه، و فعلا شورشی که در افغانستان وجود داره که مستقیما سوال شما رو جواب بدم، بدبختانه نمیتونه اینا کنترل از تو مناطق داشته باشن. بله. بخاطر از این که امنیت یک چیز بسیار عمده هست، بخاطر ایجاد کار، بخاطر امنیت.
بله.
کار.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
پس از 50 سال حکومت مشت آهنین خانواده اسد و 13 سال جنگ داخلی، رژیم رئیس جمهور بشار الاسد سقوط کرد. در مدت کم بیش از یک هفته نیروهای اسلامگرای شورشی در آن کشور شهرهای حلب، حمص و دمشق را در هم کوبیدند و بدنبال عقب نشینی نیروهای حکومتی کنترل را به دست گرفتند. بشار الاسد رئیس جمهور از کشور فرار کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قصر سفید گفت این رژیم صدها هزار سوری بیگناه را به معنای واقعی کلمه وحشیانه شکنجه کرد و کشت. وی نابودی آن را یک اقدام اساسی عادلانه خواند و گفت این یک لحظه فرصت تاریخی برای مردم رنج کشیده سوریه است تا آینده بهتری برای کشور سربلند خود بسازند. همچنین این یک لحظه خطر و عدم اطمینان است. گروه شورشی که رهبری سرنگونی رژیم سوریه را به عهده داشت، گروه تروریستی تعیین شده توسط ایالات متحده و سازمان ملل متحد نام حیات تحریر شام است. رئیس جمهور بایدن هشدار داد که برخی از گروه‌های شورشی که اسد را سرنگون کردند سابقه بد در مورد تروریسم و نقض حقوق بشر دارند. وی افزود ما اظهارات رهبران این گروه‌های شورشی را در روزهای اخیر مورد توجه قرار داده‌ایم. آنها در حال حاضر چیزهای درستی میگویند، اما منطور که مسئولیت بیشتری را به عهده میگیرند، ما نه فقط گفته های آنها بلکه اقدامات آنها را ارزیابی خواهیم کرد. رئیس جمهور بایدن تأکید کرد که ایالات متحده به مأموریت خود علیه داعش در سوریه ادامه خواهد داد. و افزود ما از این واقعیت آگاه هستیم که داعش سعی خواهد کرد از هر خلا برای احیای مجدد توانایی خود و ایجاد یک پناهگاه امن استفاده کند. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفتد. و همین منظور در 8 دسامبر نیروهای امریکایی ده‌ها حمله هوایی علیه رهبران، عوامل و کمپ‌های داعش در مرکز سوریه انجام داد. جنرال اریک پریلا، فرمانده قوای مرکزی ایالات متحده سنتکام، گفت همه سازمان‌ها در سوریه باید بدانند که اگر به نحوه با داعش شریک شوند یا از آنها حمایت کنند، آنها را مسئول خواهیم دانست. رئیس جمهور بایدن وعده داد که با همه گروه های سوری برای ایجاد یک انتقال از رژیم اسد به سوی سوریه مستقل همکاری کند. و گفت اکنون همه گروه های مخالف که به دنبال ایفای نقش در اداره سوریه هستند وظیفه دارند تا تعهد خود را به حقوق همه سوری ها، حاکمیت قانون و حمایت از اقلیت‌های مذهبی و قومی نشان دهند. رئیس جمهور بایدن گفت ایالات متحده هر کاری که بتواند برای حمایت از مردم سوریه، از جمله از طریق کمک‌های بشردوستانه برای کمک به بازسازی سوریه پس از بیش از یک دهه جنگ و نسل‌ها وحشیگری توسط خانواده اسد انجام خواهد داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مقام های صحی در باریکه غزه می گویند که شمار تلفات ناشی از جنگ جاری میان اسرائیل و گروه حماس به بیش از 45,000 نفر افزایش یافته است. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا پیرامون وضعیت در غزه و تحولات اخیر در سوریه صحبت کرده است. سید عزیزالرحمن این موضوعات را دنبال کرده است.
یک هفته پس از سقوط حکومت بشار الاسد در سوریه، اتحادیه اروپا میگوید در حال ارزیابی تعامل با رهبری جدید در این کشور میباشد. کاجا کالاس رئیس مشی خارجی این اتحادیه که روز دوشنبه در بروکسل صحبت میکرد، گفت چگونگی این تعامل با عملکرد گروه حاکم بر سوریه بستگی دارد.
من یک دیپلمات ارشد اروپایی در سوریه را موظف کردم تا به دمشق برود و با حکومت جدید در آنجا تماس برقرار کند. ما در شورای امور خارجی امروز پیرامون چگونگی تعامل با رهبری جدید سوریه و اینکه این تعامل در کدام سطح باشد بحث میکنیم.
یک روز قبل نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه نیز در دیدار با ابو محمد جولانی رهبر گروه هیئت تحریر شام و محمد البشیر صدر اعظم موقت آن کشور با فراهم کردن هر نوع کمک با مردم سوریه متحد شد. در عین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که در یک صحبت تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده پیرامون تحولات اخیر در سوریه و تلاش های اخیر به خاطر رسیدن به یک توافق با گروه حماس مبنی بر رهایی گروگانان بحث کرده است. به دنبال سقوط حکومت بشار الاسد، اسرائیل صدها حمله هوایی را بر دیپوهای تسلیحاتی سوریه انجام داده است. اسرائیل میگوید این تسلیحات را به دلیل هدف قرار می دهد تا در دسترس گروه های شورشی قرار نگیرد.
ما هیچ علاقه در جنگ با سوریه نداریم. ما پالیسی اسرائیل در قبال سوریه را بر اساس بروز واقعیت ها در آن کشور مشخص خواهیم کرد.
اسرائیل همچنان گفته است که با در نظر داشت تهدیدها از سوریه، در نظر دارد تا تعداد جمعیت خود در بلندی های گولان را دو برابر بسازد. ابو محمد الجولانی موضع‌گیری اسرائیل را یک بهانه نادرست خوانده و میگوید علاقه برای درگیر شدن در یک جنگ جدید را ندارد و توجه این گروه بر اعمار سوریه متمرکز می باشد.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش میکنند. وقت خوش داشته باشید.